الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بحث و تحقیق تکمیلی در مورد مسئله شماره 6 شک در رضاء مالک. این مسئله از لحاظ قواعد و نصوص اجمالا بحث شد، اما به حسب اصل مناسب است توضیح و شرحی به عمل بیاد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب تنقیح جلد 5 صفحه 328 می‌فرماید شک در رضاء مالک صوری دارد. صورت اول این است که شک در رضاء مالک صوری دارد. صورت اول این است که علم به رضاء مالک حالت سابقه نداشته باشد، یعنی حالت سابقه وجودی و عدمی در کار نباشد. در این صورتی که حالت سابقه در کار نیست، مقتضای نصوص که موثقه سماعه بود لا يحل دم امرء مسلم و توقیع شریف بود که لا يحل لأحد التصرف في مال غيره بغير اذنه، مقتضای این نصوص این است که در صورتی که اذن احراز نشود باید اجتناب کرد و احتیاط کرد و تصرف نباید انجام شود. لا يحل نیاز به استصحاب ندارد، مقتضای عام و عموم یا اطلاق دلیل لفظی این است. و یک نکته هم که کلمه لا یحل آمد اینجا برای شما بگم، من اون روز گفتم که یحلو که در صرفی که ما قدیما خوانده این صرف می رو تصریف، حالا اسم عوض شد، اونجا فقط مضاعف مدغم و برای ما مده یا مدو می گفتن حل یا حلو باشه. بعد فاضل ارجمند عزیزی که هم فاضل است و هم متدین، جناب آقای رجب زاده، با یک شعر جواب بگم که من گفتمش موسی و من دی که زکات حسن است خط برآورد که فرمان معافی دارم. ایشان 5-6 مورد از قرآن برای من آورد که نه یحلو نیست یحلو هست، و آنچنان ادبی دارن ایشان که گفت بین من و شما باشه من باید بگم که ایشان بنده را به عنوان ارشاد جاهل این عنایت را کردن، سپاسگزارم. اما یه تبصره کوچک، تبصره کوچکش اینه که یحلو هم درست است، غلط نیست. در صرفش هم که مراجعه کردیم هر دو آمده، فر یفر رو آمده و مر یمر رو آمده، هر دو جا بزن. و در خود حله هم مجمع البحرین مراجعه کردم، فیحلو و فیحلو به ذمه ها و کسره ها آمده. اما درستش آنه که ما حدیث و طبق آنچه که در قرآن هست بگیم که ایشان ما را ارشاد کردم. قاعده ارشاد جاهل یکی از قواعد فقهی است که ایشان عمل کردند، جزاه الله احسن الجزا. آقای نعیمی هم آمینشو گفت. بعد به حضور شما سیدان الاستاد فرمودن که گویا مقتضای اطلاق این است که اگر اذن مالک احراز نشود تصرف جایز نیست، اما اگر حالت سابقه وجود داشت، می‌فرمایند دو صورت دارد. صورت اول این است که حالت سابقه مشخص است، صورت دوم این است که حالت سابقه مجمل است. اگر حالت سابقه معین بود و مفصل که دوستی داشتید قبلا راضی بود، الان مدتی است که ندیده اید ممکنه راضی نباشه، ولی سابقا قطعا راضی بود، این حالت سابقه استصحاب میشه که معین و مشخص بود. و اما اگر حالت سابقه مجمل بود که این مالک یه اجازه داده بود که از این زمین و از این آب استفاده کنم، اما اجازهش محدود بود یا نامحدود، این اجازه می شود اجازه مجمل. اجازه که مجمل شد طبیعتاً از لبیات است و به قدر متیقن اکتفا می شود. اون مقدار اجازهی که یقین داشته اید به آن اعتماد می شود، و اون مقداری که تردید داشته باشید قابل اعتماد نیست. بنابراین اگر اجازه مجمل شد قاعده اخذ به قدر متیقن است. این فرض شکوکی بود که سیدانا فرموده بود. اما مسئله بعدی که مسئله شماره 7 هست و محل ابتلا و سؤال، اینو برای شما بگم. آقای میریان،
که جاری میشه بازم؟
با چرا جاری نشد؟ جاری بشه همین میشد دیگه، یعنی به اون قدر متعقد عکس میشد.
نه توی
قسمت
که
حتی معینه
یعنی باز
احتیاط
نیست که الان بالاخره من
یقین
ندارم.
نه دیگه او حاکمه دیگه، استصحاب اگر شرایطش کار شرایط استصحاب چطوری بر اصالت و طهارت هم حاکمه؟ اصالت و طهارت که بزرگترین و مهمترین قاعده است، استصحاب در موضوعش که جاری بشد حاکم. اینجا استصحاب اگه جاری شد دیگه حاکم، و اگر نه قاعده سر جای خودش محفوظ. هیچ وقت استصحاب موضوعی مقایسه نمیشد در قوت و ضعف. موضوعی که بود خود موضوعی بودن محکمه، حاکمه محکمه، قوت و ضعف دلیل مقایسه نمیشه. لذا خوندید که در دلیل حاکم شرط این نیست که دلیل حاکم قوی تر از دلیل محکوم باشد. خصوصیتش اینه که دلیل حاکم در مرحله موضوع دلیل محکوم باشد، اما قوت دلیل شرط برای حاکم بودن نیست. مسئله شماره 7 یه مسئله محل ابتلاست. سید می فرماید یجوز الوضوء و الشرب من الانهار الكبار سواء كانت قنوات او منشقة من شطق وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ رِضَ الْمَالِكِ. تا اینجا درسته؟ از این بعدش گوش بدی. بل و این کان فیهم الصغار والمجانین نعم مع نهیهم یشکل الجواز. این مسئله ایست که محل ابتلا هم هست، عنایت کنید مطلب رو بدانید. سید طباطبایی فتواشون این است که وضو و شرب از نهرهای بزرگ که قنوات باشد یا آبراههایی که از شط بزرگ منشق بشود، جوی کشیده شود از شطی، جایز است بلا اشکاله. هرچند آدم وضو گیرنده و کسی که از این آب استفاده می کند علم به رضایت مالک نداشته باشد، تا اینجا معلومه. بلکه می فرماید هرچند در اون شرکای انهار کبار صغار و مجانین هم باشد، کسانی که صغیرن و مجنونن، که تصرف در مال صغیر و مجنون جایز نیست، باز هم اشکال ندارد. چرا؟ این بحث اولا فهم مطابق است با رأی اصحاب. اگر ادعای اجماع نکنیم حداقل مشهور بین اصحاب این است که این گونه تصرفات جایزه. پس یک شهرت بین اصحاب داریم که به ذهنتون سپرده اید که ما شهرت را خالی از اثر نمی دانیم. یه قاعده کلی را که حساس بودیم روش شما گرفتید، ولی حساسیتم باز فشار میاره که تکرار کنم، و اون این است که هر مدرکی که اعتبارش کامل نباشد دلیل نیست، اما معید میتونه باشه. شاهد بر مدعای ما چه بود؟ میبینیم فقها در بحث استنباطشون روایات ضعیف رو مراسی رو ذکر میکنه، اجماعات منقول رو ذکر میکنه. بنابراین دلیلی که کامل نباشد هم اثری دارد. این براتون تا آخر به درد میخورد برای بحثای علمی تحقیقاتی. اول شهرت اصحاب، بعد از شهرت ادله‌ای که در اینجا ارائه می‌شود از این قرار است، با استفاده از بیان فقها و با اضافات و آسان‌سازی، منبع هم کتاب مستمسک جلد 2 از صفحه 433 تا 434 و منبع دیگر تنقیح جلد 5 از صفحه 328 تا صفحه 334. این منبع به طور کلی، ولی بحث آزاد میشد. برای اینکه پیچ و خمش زیاد است، یه مقدار اضافات داریم، یه مقدار توضیحات داریم. این دو مصدر رو که ذکر کردیم منبع تلقی کنیم. اما ادله‌ای که در این رابطه ارائه می شود از این قرار است: یک، عدم صدق تصرف. گفته می شود که در باره انهار کبار و اراضی متسعه، زمین های وسیع و گسترده، تصرف در حد یک نماز خوندن در یک گوشه زمین، یک وضو گرفتن از یک رودخانه، شرکا هم داشته باشن، ملاک دارن، این تصرف در مال غیر به حساب نمیاد. مثلا کسی که در سایه دیوار کسی استدلال کند، استفاده از سایه به عمل بیارد، یا کسی که در پرتو نور چراغ کسی استضاء کند، از نور استفاده کند، بلا شبهه مباح، شک که درش نیست، اشکال هم وجود نداره. چرا؟ مال غیره، تصرف به حساب نمیاد. در زمین متسعه هم، در اراضی متسعه و انهار کبار هم تصرف به حساب نمیاد. اشکال شده است که این دو مورد با هم فرق میکنه. زمین، روی اون زمین کسی که استاده نماز میخوند تصرفه، و اما از سایه دیوار کسی استفاده کند تصرف نیست. از آبی هم که وضو میگیرد تصرفه. جواب گفته میشود که اولا و ثانیا، اولا این تصرفاتی نیست که ضرر یا خرج یا کم و کاستی در ملک غیر ایجاد کند.
تصرف عدوانی نیست.
ما میخواییم بگیم آقای حسینی که این تصرف نیست. اصلا این مقدار یک قایق آبی از رودخانه وضو بگیرد چه آسیبی برای مالک وارد کرد؟ اون دومیه. این اولا این تصرف نیست که ضرری وارد کند یا از مال مالک خوب خواستن برای شما، یعنی ذهن قدیه ارتکازی گویا خواسته باشد که برای شما بگد که اون نکته را دقت کن، کمی و کاستی در ملک غیر ایجاد نمی کند. اولا و ثانیا این مقدار تصرفات مسموح عنه هست، اینی که شما شاید می گفتید مسموح عنه هست، این تصرفی است که مسموحه، یعنی به این مقدار تصرف کسی تطیب اثر نمیدهد، این مقدار تصرف به اصطلاح مجاز بین مردم، مسموح یعنی مجاز، من اصطلاح طلبگی نجفی گفتم. بله اونجا میگه غیر مسموح یا مسموح، این مسموح. اینو که گرفتیم بنابراین دلیل اول ما تا حالا تا حدی یک دلیل اعلام شد، اما دلیل دوم ما
تصرف نیست که ضرر وارد کنه.
دلیل اول تصرف نیست که به مال خدشه وارد کنه، حتی الخدشه دومش اینه که از نظر اون واقعیه، این مردمیه، مردم برای این گونه تصرف چه میکنه؟ نادیده میگیره، مردم نادیده میگیره، عقلا نادیده میگیره. اولی الخدش فل کل خدش چه بود روایت که گفته بود که عرش وجود دارد حتی در حد یک خدش باشه، این یک خدش نیست، چیزی نیست که درباره اون بگیم ما زمانی یا مسئولیتی در پی داشته باشه، چیزی نیست. اصل تصرف به عنوان تصرف چیزی قابل توجهی نیست، خیلی نیست، خیلی نیست، خیلی نیست. شما گوش بدید، من خودم حساسم، اینو کامل براتون شرح میدم. الان ذهنتون اینجا مستقیم با من بیایید، فعلا اون اشکال را چطوری جواب دادیم؟ دلیل اولی که فهمید، اشکال هم که فهمیدید، تصرف جواب اشکال هم فهمیدید که دو تا جواب داشت. یک، این تصرف نیست که ارزشمند باشد. دو، از سوی مردم این گونه تصرف مسموح هم. اینو گرفتیم؟ بله، ما نمیخواهیم بگیم این مثال عین اونه، ولی خود این گونه تصرف به ما هو تصرف به نصف الى الانهار الكبار، اولا ليس تصرف نعبر عنه بتصرف غیر مسموح، و ثانیا الناس یا لا یعتنون الى التصرف به هذا الحد، انتها. و اما دلیل دوم، دلیل دوم ما نصوص است که سید الحکیم و سیدنا الاستاد می فرمایند که علامه مجلسی و محدث کاشانی به نصی تمسک کرده اند که اون نص عبارت از این است که مردم به سه چیز شریکند، آب و آتش و مراتع و چراگاه ها. روایت رو بخوانم. کتاب وسائل جلد 17 باب 5 از ابواب احیاء موات حدیث شماره 1 محمد ابن الحسن به اسناده عن احمد ابن محمد عن محمد ابن سنان اسناد شیخ به احمد ابن محمد درست است و احمد ابن محمد ابن یحیی هم از محمد ابن سنان روایت نقل میکند که محمد ابن سنان هم علی التحقیق ثقه است. عن ابی الحسن امام موسی بن جعفر علیه السلام که محمد ابن سنان از اصحاب امام موسی بن جعفر است. قال سألته عن ماء الوادی از خود آب بزرگی که آب کثیری که از قنات مثلا چشم سارها جاری هست. فقال ان المسلمین شرکاءون فی الماء و النار و الکلاء مسلمان ها شریکن در آب و آتش و مراتع بزرگ. منظور از آتش طبیعتا حطبشه، هیزمه، به تناسب حکم و موضوع. خود آتش که جای شرکت نداره، شرکت مناسبت دارد به هزومی که سبب آتش می شود. این روایت مورد استناد قرار گرفته است. از این روایت استفاده می شود که آب اون که انهار کبار بود در مسئله ما، همون آب یعنی انهار کبار از مشترکات است بین مسلمان ها، استفاده کنند مجازن، کسی حق ممانعت ندارد. و حتی روایت دیگر هم داریم که می فرماید کتاب همین منبع باب 7 حدیث شماره 3 شیخ صدوق نقل میکنه، میفرماید قال محمد ابن علی ابن الحسین قال قضا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فی اهل البوادی ان لا يمنع فضل مائه ولا يبيع فضل كلاء. این هم مؤید این مطلب و خود اون روایت هم درست. مؤید دیگری هم ارائه بکنیم در کتاب مستدرک جلد 17 باب 4 از ابواب احیاء موات حدیث شماره 2 از ابن عباس نقل شده، حدیثی که مضمون آن مساوی و مسانخ با همین مضمون است که اینجا گفتیم. بنابراین روایت متعدد است و دلالتش هم گفته شد و قابل استناد می شود برای اثبات مطلوب، یعنی استفاده از انهار کبار بدون اذن مالک آن. اما مرسل صدق الان میگم برای تو سند همین الان بحث میکنم، اجازه بده. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه ظاهرن جواب سوال شما را از گوش بدی شرح میدم دیگه واشه واش میرسن به اونجایی که شما میدید. شما جوانت از ما زودتر حرکت میکنید، یک کمی حوصله کنید، من لنگار لنگان دنبال شما میام. اشار گوش بده. سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه میفرماید که این استدلال قابل التزام نیست، برای که این روایات قابل استناد نیستند سندن و دلالتن. اما سندن روایت ابن عباس مرسله، روایتی را که شیخ صدوق به عنوان مؤید گفت، یعنی تعبیر ما مؤید بود، اون هم که مرسل. این سند ای را که شیخ نقل میکند و صدوق هم، شیخ صدوق هم همین به همین سند نقل کرده، این بقیه سند درسته. اما میفرماید محمد ابن سنان بر اساس رأی ایشان توثیق ندارد. نه توثیق ندارد، یعنی ضعیف است. چرا؟ چون که محمد ابن سنان توثیق خاص از شیخ و از نجاشی ندارد، توثیق خاص که ندارد پس نمی شود موثق اعلام کنی. تحقیق این است که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه بیان بسیار متین ایشان درست و کامل است، یعنی فقط از منظر توثیق خاص مشهور این محمد ابن سنان توثیق ندارد. اما من حسن الحظ، خوشبختانه، این محمد ابن سنان توثیق خاص دارد از سوی شیخ مفید در کتاب ارشاد. صریحا محمد ابن سنان را توثیق کرده که اگر در رجال به ذهنتون سپرده باشید، توثیق خاص غیر مشهور مثل توثیق شیخ مفید خاص هست ولی مشهور نیست. و بعد سید ابن طاووس و همینطور ابن شعبه، سید ابن طاووس در فلاح السائل این محمد ابن سنان رو توثیق کرده است، و همینطور علامه نه در رجال خودش، در کتاب مختلف، در کتاب مختلف جلد 2 صفحه 70 این محمد ابن سنان را توثیق کرده است. این توثیقات جایی برای تردید باقی نمی گذارد از الازالک که این محمد ابن سنان در سند تفسیر علی ابن ابراهیم قومی هم آمده است که خود سید آن قبول دارند. در نتیجه سند قابل اعتبار است و شبهه در اعتبار سند نداریم. و اما اشکالی که در دلالت گرفته شده است، عنایت کنید اشکالش ظریفه، وقتش از رف.
اون روایت سندن سوال میفرمایید،
سندن
اون روایت
که بررسی میفرمایید، نیازه به اون، اونا رو ما از اول مؤیدات گرفتیم، لذا ما نسبت به اونها دیگه کار نداره. از اول که مؤید گرفتیم در اون حد خودش هست. یک سند با یک خط معتبر، دو خط تاییدی، سند می شود قابل توجه. از نظر سند اشکال و مشکلی در کار نیست. از نظر دلالت، دلالتش پیچ و خمه، خیلی وسیعی دارد، هم عملی است و هم دقت و هم محل ابتلا که برای من اعلام کردم وقت تمام شد، دلالتش بماند برای فردا انشاءالله. سلامتی آن آزاد، سلامت.